یک بناها باشه ما تو دوره قاجم، اگه که آدم شخصی پدر بزرگی تو گنجینه و اینجور چیزا باشه یا استاد گرانقدر همون کمال‌الملک از بعد از ابنیه مثلا کاخ گلستان نقاشی کرده باشه، وگرنه نه متاسفانه بعد دیگه نقاشی نموند، انگار دیگه دوربین اومد دیگه همش رو انداختن رو جوش دوربین.
بله.
در باب این ورزشگاه چون چه صحبت کردیم دیگه باغ امجدیه بود که این بیرون دروازه دولت بود تو اراضی عباس آباد بود، اینم باز موسیو مارکوف روسی 1315 اومد این ورزشگاه امجدیه رو ساختش. بعد امارت غربیش اون سردر برودیش از شاهستان قسمت ها بود که تقریبا میشه گفت یکی اون شکوه و عظمت اساطیری و باستانی اومد با هم دیگه تلفیق کرد. خب دوران حالا امپراتوری فوتبال ایران تو همون اواخر دهه 40 ما سه دوره پیاپی قهرمان همون جام ملت شده بودیم، برگزاری فینال های مختلفی که داشتیم و خاطرات بسیار خوبی که مردم از ورزشگاه امجدیه قدیم شهید شیرازی فعلی داشتن. و میایم سراغ اولین اداره نظمیه یا شهربانی.
خب قبل از اینکه وارد این اداره نظمیه بشیم که تو واقعا خیلی هم فکر کنم مهم باشه این موضوع، راجع به حالا مدارس قبلا هم صحبت کرده بودیم ولی راجع به مدرسه صنایع مستظرفه صحبت نکردیم، اما از کسایی که اونجا بودن صحبت شد و اسم بردیم، حالا جدا از این که از حالا این مدرسه بگیم. آیا الان توضیح داری یا ما یه بخشی رو پخش بکنیم بعد بیام سراغ شما؟
ببین در باب مدرسه دارم یه کاری که اولین مدرسه ولی میخوایم بخش رو گوش کنیم و آره. بیام سراغ مدرسه بعد میرم
شهر. اینو بشنویم برمیگردیم با شما.
بله خیلی. چون مرتبط با مدرسه.
بله.
ابوالحسن غفاری ملقب به صنیع الملک، نقاش باشی دوران ناصرالدین شاه، اولین هنرمندی بود که در اروپا تحصیل کرد. اگرچه او از شاه اجازه تأسیس مدرسه دولتی نقاشی و چاپ را گرفت، اما برادرزاده او محمد غفاری ملقب به کمال الملک بود که مدرسه صنایع مستظرفه را در سال 1289 در باغ نگارستان تهران بنیان گذاشت و باعث تحولی عظیم در آموزش هنر در ایران شد. یکی از مهمترین هنرمندانی که در این مدرسه هنر آموخت علی اکبر صنعتی، نقاش، مجسمه‌ساز و طراح فرش بود. صنعتی در سال 1295 در کرمان به دنیا آمد. به دلیل فوت پدرش به خاطر ابتلا به طاعون و فقر و تنگدستی مادرش از 8 سالگی در پرورشگاه بزرگ شد. حاج علی اکبر صنعتی زاده مؤسس این پرورشگاه برای اینکه کودکان بتوانند شناسنامه بگیرند، نام خود را بر روی این بچه‌های یتیم می‌گذاشت. او حامی علی اکبر خردسال شد و نقش مهمی در زندگی او ایفا کرد. علی اکبر صنعتی در یتیمخانه به طور اتفاقی در یک سالنامه با تصویر تالار آینه اثر کمال الملک آشنا می شود که تأثیر عجیبی بر او می گذارد. این نقاشی باعث شد که او با حمایت حاج علی اکبر برای ادامه تحصیل در مدرسه صنایع مستظرفه به تهران بیاید. زمانی که به تهران رسید، کمال الملک از تهران رفته و در نیشابور اقامت داشت. دومین حادثه مهم در همین زمان اتفاق افتاد. دیدن استاد ابوالحسن صدیقی و مجسمه از او با نام حاج مقبل یا نیزن کور چنان تأثیری بر او گذاشت که باعث شد در همان اولین دیدارش با صدیقی به مجسمه سازی علاقمند شود و در کنار نقاشی به طور جدی این مسیر هنری را شروع کند. او بعداً مجسمه‌ای به همان شکل به یاد بود هنر استادش ساخت تا آن لحظه شیرین ورود به دنیای مجسمه سازی را برای خودش جاودانه کند. ابوالحسن صدیقی سازنده مجسمه های مهمی در تاریخ ایران همچون فردوسی، امیر کبیر، خیام، نادرشاه، سعدی، ابو علی سینا و یعقوب لیث صفاری است. علی اکبر صنعتی و ابوالحسن صدیقی کار مشترکی هم انجام دادند. آنها به همراه ارژنگ رحیمزاده نقش برجسته فرشته عدالت را در ورودی کاخ دادگستری در تهران ساختند. برخی از هنرمندان در ایران به پورتره کشیدن از خود معروف هستند. علی اکبر صنعتی از جوانی خودنگارهای متعدد کشیده که بسیار دقیق و با احساس ترسیم شدند. سنت پورتره کشی از خود در میان شاگردان صنایع مستظرفه از کمال الملک سرچشمه می گیرد. نقاشی های کمال الملک و اسماعیل آشتیانی از آشناترین خودنگارها در یک قرن اخیر هستند. در 1356 پرورشگاهی که در آن بزرگ شده بود به موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان تبدیل شد. علی اکبر صنعتی تنها هنرمند ایرانی است که 4 نمایشگاه دائمی از آثارش داشت. در 1324 نمایشگاهی از آثارش را در یتیمخانه پسر حاج علی اکبر یعنی عبدالحسین صنعتی زاده که در تهران روبروی موزه ایران باستان بود دایر کرد. سال بعد در 1325 نمایشگاهی در میدان توپخانه برگزار کرد که به دلیل استقبال بیش از حد مردم تهران این نمایشگاه به موزه دائمی آثار صنعتی بدل شد. 7 سال بعد در روز کودتای 28 مرداد 1332 آشوبگران به موزه حمله کرده و کارهای او را نابود کردند، اما او دست از کار نکشید و دوباره به خلق اثر پرداخت. در 1335 به فکر تأسیس نمایشگاه دائمی دیگری این بار در چهارراه کالج افتاد. در 1337 این نمایشگاه را به خاطر آنکه در بالای شهر تهران بود بس و بار دیگر به جنوب شهر رفت. او در 1337 به پیشنهاد عبدالحسین خان نمایشگاه دائمی دیگری در میدان راهن برپا کرد که تا سال 1352 برقرار بود، اما برای بار دوم موزه او در میدان توپخانه به طور کامل از بین رفت. تخریب آثارش او را از ادامه کار باز نداشت و او مصمم‌تر از قبل، آن هم در سن 63 سالگی، دوباره به خلق آثار جدید و ترمیم کارهای شکسته شده پرداخت. اکنون موزه صنعتی در میدان امام خمینی تهران و موزه هنرهای معاصر صنعتی در کرمان دو موزه است که آثار او را در خود جای دادند. صنعتی در 13 فروردین 1385 در تهران درگذشت و چندین هزار نقاشی، طراحی و مجسمه را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت.
بله، اینم بخشی بود که در راستای صحبت‌های شما جناب دکتر ابریشمی پخش شد و یه بخشی از اطلاعاتی که فکر می‌کنم جذاب بود برای شنونده.
بله، اصلا میگم برای اول و خیلی عالی خوشم اومد از این صحبت‌ها و صحبتم که هفته پیش داشتیم در تو با این موزه. واقعا توصیه می‌کنم، خیلی دیدنیه، خیلی مجسمه‌ها قشنگ و بر اساس شخصیت اون تاثیرگذاری که در تاریخ داشتن اندازه مجسمه‌ها متفاوت هست. شما شو هم باشه.
بله،
شارو برام تو بزرگتر می‌بینید و خیلی عالی، خیلی عالی. حالا موزه کرمان و بوکس را به من نرسیدم برم، با اینکه همه کرمان رفتم که دارم کرمان را قدیم هم کار کردم، ولی موزه تهرانش بی نظیره. توصیه میکنم به شما عزیز در باب این مدارس که بله توضیح خیلی کاملی هم که دادن. خب ما اگه حالا چون مرتبط با مدرسه بود و این هر
بله
بله اولین مدرسه تو تهران خب مشخصا هم میدونن همون دارالفنون بود که تو زمان ناصرالدین شاه و خود امیر کبیر هم زنده بود، معلم خانه بهش بگفتن دارالفنون. و
یعنی بعد از مکتب خونه اولین چیزی که در تهران بود دارالفنون به عنوان مدرسه مدرن و نوین
مدرن شناخته میشد. بله، مدرسه که حالا اون آموزش مختلفی هم که باز اون گزارش هفته قبل شما خیلی کامل توضیح داد. و تو همون دوران یکی از کسایی که اینم از همون ایده هاست که خب توسط ناصرالدین شاه اصلا پذیرفته نشد، همون شوهرعمه معروفش که ما میگیم مشیر الدوله، این میرزا حسین خان سپهسالار که خونش هم واسه مجلس این حرفا تو میدون بهار سالار، این سفیر کبیر ایران توی عثمانی بود و خب میدید اونجا مدارس اون زمان، میدید نوع آموزشی که اون موقع بود. این محمد حسن سنیادوران که وزیر انتقادات و تعریفات این حرفا بود بهش گفت فلانی ما اینو بریم به شاه بگیم که یه همچین مدارسی با این سبک و سیاق بزنین که متفاوت باشه، باز کار توسعه پیدا کنه، مدارس به این شکل بیشتر داشته باشیم. که خب ناصرالدین شاه گفت نه، ما نمیدونم داستان چیه. بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه بود، حالا مظفرالدین شاه اومد، ما یه توسعه عجیبی تو این مدارس تو تهران داشتیم که صحبت کردیم از پدر آموزش پرورش نوبین اینا هم میرزا حسن خان رشدیه.
بله،
و خود همین میرزا یحیی دولت آبادی، زکی‌الملک، ثنی‌الملک، اینا اومدن مدارس مختلفی زدن. اما به لحاظ تاریخی حالا به این اواخر که بعد از مظفرالدین شاه بخواییم مدارس رو بررسی کنیم، 1297 محمد حسین خان لقمان اعظم لقمان الدوله مدرسه طب اومد زد. 1297 اولی مدرسه داروسازی یا دواسازی موقع میگفتن 1300 بود که باز همین دکتر لقمان الدوله اولین مدرسه.
چه سال فرمودید آقای دکتر؟
این 1300 اولین مدرسه.
یعنی هنوز دانشگاه ما نداریم؟
نه. به صورت بله به صورت مستقل. بعد اولین مدرسه عالی موزیک که خب این برمیگشت به همون دوره عهد ناصری تو دارالفنون بود موزیک و این حرف که عکسای خیلی قشنگی هم باز داریم از این گروهای موسیقی اولیه که اون دوران بودن. اولین مدرسه حقوق و همون تحت نظر وزارت عدلیه تو همون دوره دارالفنون انجام شد به اصطلاح اتفاق شد. مدرسه سیاسیمون 1281 میرزا حسن خان مشیرالدوله، این همون مشیرالدوله پیرنیای معروفه که سجلی ایران باستان هم داره.
بله.
از بسیار مفاخر و مشاهیر اون دوران بود. و بعد مدارس که اون هفته توضیحات من و شما کامل فرمودید همین مدرسه البرز بود.
بله.
که
بله.
اون چیزی که تو این منابع قدیمی و تاریخی اومده میگه سال 1266 کلنگ بنای مدرسه یا ناصرالدین شاه تو خیابون قوام السلطنه زد، پیگیری نشد، جدی دیگه پیگیری نکردن و سفرهای مختلف که شاه میرفت دیگه اصلا کار پیگیری نشد. تا اینکه 11 سال بعد 1277 اگه 1275 بگی ناصرالدین شاه از دنیا رفت، دو سال همون هم میگم باز اینم هم برمیگره به دوره مظفرالدین شاه، دکتر جردن به ایران اومد و ریاست همون مدرسه ای که تقریبا کلنگی خورده بود و یه ساختمون کوچیکی رو داشت به عهده گرفت. بعدن 1292 اراضی بیرون از همون دروازه یوسف آباد خریداری کرد، منزلی برای دکتر جردن بنا کردن اونجا. سال 1300 باغ امیر نظام رو خریدن و اومدن این دبستان البرز شروع کردن به ساختن.
بله.
آره 1308 این مدرسه به کالج تبدیل شد. دکتر جردن هم 42 سال ریاست مدرسه رو عهده داشت که بعد از اون دیگه وحید تنکابونی اقتدار شد. یه سراغ اولین دارالمعلمین در تهران، اینم باز برمیگرده به 1297 زمان وزارت اون مرحوم میرزا احمد خان بدر یا نصیرالدوله بود که اومدن دارالمعلمین مرکزی، جایی که برای به اصطلاح همین معلم ها و آموزش معلم ها داریم،
یعنی تربیت مدرسه الان
دقیقا آفرین دوباره همین اصطلاح بودن یه لحظه که محل اولیش تو همه خیابون نادری جمهوری کوچه نوبهار فعلی اومدن این مدرسه رو اونجا افتتاح کردن و کم کم گسترش پیدا کرد، استقبال شد، اومدن آموزشگاه رو بردن طرف همون باغ قوام الدوله تو خیابون شاپور وحدت اسلامی بردن اونجا. و دیگه دوروش سال 1311 بود که الان هم که این گزارش شما هم گفت که به عراضی باغ نگارستان آوردن سال 1311 هم بالای میدان بهارستان.
بله بله
معروف. و دیگه سال 1312 بود که همین دانشگاه عالی افتتاح شد و به همین ترتیب گسترش یافت. اولین مدرسه که آموزش کشاورزی بود مدرسه فلاحت مظفری میگفتن، اینو با تمون میرزا نصرالله مشیرالدوله پدر پیرنیا که اون موقع وزیر امور خارجه بود 1279 میاد طرفای کرج، حالا ما اینجا تو من نوشیم قریه کرج، در باغ امارت میاد اون اراضی که یه قصر قجر قدیمی بود که متاسفانه عکس من تو منابع ازش ندیدم نداریم، اگه باز دوستانی هست اگه تصاویر قدیمی دارن از این یه قصر قجری تو کرج بود، اینجا رو میان این مؤسسه رو میزنن. بعد از 6 سال فعالیت تعطیل میشه، دوباره 1302 با نام دبیرستان فلاحت، بعدم 1309 با عنوان مدرسه عالی فلاحت، 1319 که به دانشکده کشاورزی که ازش تغییر نام پیدا میکنه. عملیات ساخت این مدرسه فلاحت هم باز مارکوف مارکوفوسی 4 آذر 1308 به سرانجام میره.
بله
بله. و الان چون مدارس رو تموم کردیم میتونیم نگاهی به وقت داریم فکر کنم به شهر.
آره آره وقت داریم. من یه معقول فکر میگم حالا چیزای دیگه ای هم تو تهران هست، مثلا گرمابه ها هم مثلا
بله بله میرسیم گرمابه. گرمابه
میخوام بگم مثلا گرمابه ها یه دگردیسی داشتن قطعا دیگه، یه جوری دیگه ای بودن بعدن مثلا تبدیل شدن به گرمابه، یا نه اصلا از اول این شکل گرمابه ای که حالا در نمیدونم آیا در تهران برای اولین بار بوده یا مثلا در شهرهای دیگه اولین بار گرمابه
بود؟ نه شهرهای دیگه هم بود. الان مثلا ما تو همون حالا من تو خود لاهیجان چون دوستان میان اونجا حمامایی که بوده حمام گلشن لاهیجان هست.
بله.
یعنی از حمامای دوره صفویه که تو دوره قاجار هم باز کاربرد داشته. نه داریم حمامایی که از قدیم، حمامای قاجاری، حتی ما تو روستاهای اطراف همون استان گیلان که من خیلی اون طرفا اشتباه داشتم، تو این چند وقت اخیر رفتم تو همون دیلمان و اون طرفا می‌بینیم آره حمامای دوره قاجاری هست، حمام دوره سنت.
آره آره حمام کلا آره بناها هست. من خودم هم مثلا در بازار کسما میدونم که یه حمامی بود که اونم آره یه حمام قدیمی بود.
حمامی داشت، اما حموم فینکاشانی هم که اونم باز از حمامای خیلی قدیمی بود که دوره قاجار هم استفاده میشد.
فکر کنم با توجه به این تعددی که وجود داره نتونیم بگیم اصلا اولینه کجا بوده احتمالاً.
آره این سخته تو منابع که بتونیم پیدا آره. بکنیم. در واقع شهربانی یا اداره نظمیه با نام اداره نظمیه و امنیه و احتسابیه شهر دارالخلافه 1258، 400 نیروی پلیس، 60 نفر هم به اصطلاح پلیس که سوار بر اسب بودن، پلیس خانه یا تو خیابون چراغگاز یا همون چراغبر امیرکبیر فعلی افتتاح میکنن. سال اول تأسیسش اون کندومونت فکر کنم بلژیکی بوده رئیس اداره پلیس میشه، عباس قلی خان هم نایب میاد اداره پلیس را میندازه. اداره نظمیه همون اول تو خیابون جلیل آباد خیام بوده، چون این عرازل و اوباش و قزاقای روس مامورا رو دستبند میزدن و کفش و تفنگاشون رو میبردن، اصلا یه وضعی بود اون آخر شب، اینا من خدا امنیت نداشتن، اینا آوردن اداره رو تو ضلع جنوب غربی میدونه همون توپخانه میدون سپه امام خمینی. تصویر قشنگی هم داریم، درست همین الان همین مکان، همین پله هایی که مردم مترو رو بالا میان تو همین محل بوده.
بله.
شهربانی قدیمی تصویر خیلی قشنگی داریم. بعد در درش هم یه تابلوی داشت تشکیلات کل نظمیه مملکتی و تو همونجا سه تا اتاق رو در اختیار اداره تامینات که بعدا شدون نم اداره آگاهی میگفتن اختصاص میدن. تو همون زمان رضا شاه بود که نظمیه با نام شهربانی شکل میگیره، بعد میبرن تو اون میدون مشق، اون عمارت خیلی قشنگ و درست میکنه، عمارت شهربانی که با سبک و سیاق معماری باستانی بود. بعد
این تصویری که از کنت دومونت وجود داره تصویر واقعی، یعنی عکس واقعی
نقاشیه؟ دیدید نقاشی ماننده ازش اون اماره تو منابع ما داریم، همین نقاشیه موجوده.
خیلی نقاشیه، اگه نقاشی باشه خیلی دیگه
خیلی
فوق طبیعیه از این.
دقیقا چیزی ما دیدیم نقاشی ماننده، کار قشنگی ازش دادم. بعد که این شهربانی رو بودن میدون مشق، این همین ساختمون قدیمیه در اختیار اداره تصدیق یا همون گواهی نامه قرار گرفت، یعنی به نوعی اولین اداره که هر کسی میخواست دران تصدیق بگیره همین گوشه میدان توپخانه بود، تصدیقی که ازش هستش. و دیگه از جمله رویدادهای مهم تو همین امارت زمانی که شهربانی بود اعدام عسکر قاتل بود و محمود قاتل نه چیزه بود، تو همین امارت شهربانی تو توپخانه انجام شد. اون ساختمونی هم که حالا داخل میدان مشق فوق العاده دیدنی هست.
بله.
دیدن شنوندگان کار خیلی قشنگی کرد، شاهکارهای هنری. اولین چراغ برق یا الکتریسیته به معنای واقعی هم 1258 با همت همون حاج امین الزرد که گفتم پدر دختری بودن کارهای زیادی انجام دادن تو همون خیابون امیرکبیر فعلی افتتاح کردن. حساب کنیم اول طرف ارگ و ابنیه سلطنتی و اون خیابون زردل الماسیه رو اونجا رو روشن میکرد، بعدا بگم چند سال بعد 1313 اینا بود که همون طرف میدون جوال شهده فعلی این ساختمون برق دومیش اونجا بود که افتتاح شد. بعد تو غرب تهران برق آلستوم از اصلا کارخونهای قدیمی برق از دور پهلوی بود، اینا همه دورهایی بود که ما دیگه تهران میتونیم بگیم صاحب برق شد. اما اون چیزی که هستش تو منابع اومده از میخوام نهم اردیبهشت سال 1300 چند تا خیابون هم تو تهران با همین بحث الکتریکی و بعد اینا تونستن خیابونی مثلا خیابون علاءالدوله و بابا همایون و هر آنچه که دور تا دور میدان سپه بود این خیابونا جز خیابونای اولیه تهران بودن که صاحب برق و روشنایی شد. و در باب اولین ساختمان دادگستری و وقت داریم که هنوز.
بله 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 بله.
در باب ساختمان دادگستری میتونیم بگیم اون به معنای ساختمان دادگستری از سال 1305 بود که وزارت عدلیه به وزارت دادگستری تغییر نام داد. قبل از وزارت عدلیه اون مدرسه و اون تشکیلاتی که بود در حوالی خیابون حج بود که بعدا میگم این ساختمان دادگستری رو از فروردین 1318 شروع به ساخت کردم، افتتاح شد، تقریبا استارتش از 1315 خود 1318 افتتاح شد. اینم یه بخشی از یه سردل قدیمی عکسی داریم ما که خراب شده، امارت خروجی کافه گلستان بود که دیگه تخریب شد.
بله.
اونجا بنا شد. اولین موزه تهران برمیگرده به 1314. آندره گودار باستانشناس بود، اومد بانی شد که این موزه ایران باستان تقریبا 2 سالم طول کشید که این موزه ساخته بشه با اون طاق زیبایی که حالا برگرفته بود، طاق کسرایی میگن با همون الگو ساخته شد و
بله.
از طرف جنوبش به خیابون همون امام خمینی میخوره، قلبش هم که خیابون قوام السلطنه سیه تیره و بسیاری از بزرگان که اصلا اسامی از دانشمندان اون موقع بزرگان علاوه بر خدا بگید آقای سمیعی بگید و پروفسور هرسفلد و پروفسور کوپ و همه اینا کسانی بودن که تو همون دوران اولی و افتتاح بسیاری از بزرگان توی افتتاح این موزه ایران باستان بودن. و موزه ایستگاه رادیوی تهران یا اون چیز که از قدیم بودن بیستیم پهلوی 8 مرداد 1317 تو همین محل زندان قصر قجر که ما صحبتش رو کردیم به بیسیم تبدیل شد. مؤسسه بیسیم پهلوی تو همون دوران تو اون اراضی قصر قجر ساخته شد، از بین سالهای 1300 تا 1320 از جمله بناهایی بود که خب تصویر و عکسم ازش داریم. بنای گنبدداری بود که بیسیم قصر اولین فرزنده تلگرافی کشورم بود. حالا ساخت بنا رو میگن از 1303 شروع شد، سوم اسفند 1306 رسما افتتاح شد. بنا بنای بسیار قشنگ رو میگم بود چیز داره بله. کار قشنگیه. بعدها دیگه رادیوی تهران به میدون همین 15 مرداد میدون ارگ فعلی و بعد
دیگه 4 اردیبهشت 1319 بود فکر کنم.
آفرین، 4 اردیبهشت 1319 و به سبب این دستگاه فرستنده موج کوتاش هم 14 مهر 1327 نصب و آماده به کار شد.
بسیار خیلی عالی. من فکر میکنم دیگه اینجا یه نقطه میتونیم بذاریم و ادامه اولین ها رو هر چقدر که ازش باقی مونده رو هفته آینده در خدمت شما باشیم. جناب دکتر ابریشمی، بازم من از شما تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که فردی مثل شما با این انگیزه و انرژی وجود داره که به تاریخ حالا شهر و شهرهای مختلف پایتخت ایران و شهرهای مختلف ایران اینقدر علاقه‌منده که حتی از همین فرصت هم استفاده میکنه و میخواد از افرادی که مثلا عکسی دارن یا عکسی رو مشاهده کردن در جریانش بذاره که بتونه تکمیل تر کنه اطلاعاتش رو. این بر من خیلی ارزشمنده و خوشحالم که این هفته ها در شبهای تهران شنبه شبها یا همون بامداد یک شنبه با شما هم کلامم. انشالله که شنوندگان عزیزمون هم آنچه که دوست داشتند رو از کلام شما و این برنامه دریافت کردند.
خواهش میکنم. من خیلی خیلی خوشحال شدم. آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان عزیز دارم. تن درست باشید.
درود بر شما آقای دکتر ابریشمی نازنین، مورخ و تهران شناس، و از شما هم که ما را همراهی کردین در شبهای تهران. شنوندگان نازنین، شب بیداران عزیز، سپاسگزاریم. ما هفته آینده هم ادامه خواهیم داد این مبحث رو، اولین ها در تهران. شب بخیر، خدا نگهدار. Thank you.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه
یه چای گرم خونواده دور
خانه گرم گرمای پایدار
خانه ای به رنگ زندگی
طبق آمار و گزارش ها میانگین دمای کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما مصرف گاز به شدت بالا رفته است افزایش مصرف در خانه ها منجر به محدودیت گاز صنایع و آسیب به اقتصاد کشور می شود چند راهکار ساده برای مدیریت هوشمند مصرف این که دمای آب گرم‌کن رو تنظیم کنیم و دما رو روی 50 تا 60 درجه قرار بدیم داغ بودن بیش از حد آب باعث اتلاف گاز و رسوب گرفتن لوله ها می شود نصب شیرهای ترموستاتیک قدم بعدیه یعنی استفاده از این شیرها روی رادیاتور باعث می شود به محض رسیدن دمای اتاق به حد مطلوب جریان آب گرم قطع شده و مصرف گاز کاهش یابد راه بعدی کوتاه کردن زمان استحمام است چرا که بخش بزرگی از مصرف گاز خانگی صرف گرم کردن آب می شود کاهش زمان دوش گرفتن تأثیر مستقیمی روی کاهش پله مصرف دارد با تنظیم دمای محیط روی 20 درجه و رعایت الگوهای مصرف اجازه ندهیم چراغ تولید در صنایع کشور خاموش شود سهم هر ایرانی یک گام کوچک برای گرمای کل ایران است
سرمست بهار آفتاب سوزان برگ ریزان پاییزی در سرمای زمستان در گرمای دلچسب خانه ها همیشه همه جا همه وقت در کنار شما رادیو تهران همیشه در کنارتون
موج اف ام 94 مگاهرتز
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
معلاساس برای من کاغذهایی از ایران می‌رسد و شکایاتی از ایران راجع به اوضاع می‌رسد که دائما روح منو در عذاب دارد.
طاهره نویسنده مریم تاجیک بازیگران شمسی صادقی نورالدین جوادیان نازنین مهیمنی شیوا رفیعیان مهرداد مهماندوست احمد گنجی فریبا متخصص رحمان باقریان سعیده فرزی امیر فرهان نیا مینا شجاع